در قرآن کریم یک عبارتی چندین بار تکرار شده به انهای مختلف و اون عبارت وجه الله هست و وجه رب، که قرآن کریم روی مسئله خیلی تأکید میکنه و رابطه بسیار مهمی با بحث انسان شناسی و شناخت انسان و شناخت هستی داره. این وجه به چه معناست؟ میفرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. میفرماید همه چیز فانیه، کل من علیها فان. در آیه دیگری میفرماید کل شیء هالک، هر شیء الان هالک هست، هر شیء الان فانی هست. نمیفرماید کل من علیها سیفنا، نمیفهمد در آینده فانی می شود. همین الان فانی هست، همین الان هالک هست. نمیفهمد یهلک، میفهمد هالک. اسم فاعل دلالت بر زمان نداره و امروز رو میرسونه، حال رو میرسونه. اینی که میفرماید هر چیزی تو عالم نگاه میکنید فانیه، هر شیئی تو این عالم هالکه، هر شیئی تو این عالم فانیه. این مسئله بسیار مهمی هست. ما ظاهر اشیاء رو میبینیم، ظاهر هستی رو میبینیم که فانی نیست، اما قرآن میگه همه اشیاء، همه این چیزی که در کون و مکان میبینید اینها فانی هستند، همه هالک هستند، همه در هلاکت محض هستند. بعد استثناء میکنه کل شیء هالک الا وجهه، جز وجه رب. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اون چیزی که باقی هست وجه ربه، وجه رب باقیه. هر شیء اگر متصل به وجه رب شد و وجه رب شد این باقیه، اگر متصل به وجه رب نشد ای فانیه، ای هالکه، ای هیچه. یعنی اشیاء این عالم و از جمله خود انسان دو ساحت داره. یک ساحت انسان ساحتی هست که متصل به آسمانه، متصل با ملکوته، متصل به رب هست، و یک ساحتی داره که متصل نیست و در این عالم حضیض هست، در این عالم ماده هست. اینه که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین قوام آفریدیم، در یک قوام حسن آفریدیم، در یک قوام زیبا آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین، انسان رو به اسفل سافلین فرستادیم، یعنی همین عالم خاک، همین عالم ماده. گفتن فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که در واقع انسان این بار باید خودش با اختیار خودش، با قابلیت و با توانایی خودش این پله ها رو طی کنه و به سمت کمال بره. نزد خدا بوده، خدا فرستاده انسان رو به این عالم اسفل سافلین، یعنی پایین ترین عالم که این عالم ماده هست، تا انسان این مرتبه با در واقع توانایی خودش این پله های کمال رو طی بکنه. بعض وقتا شما فرزندتون رو در بغل میگیرید، میارید از پله ها پایین میارید، بعد میذارید پله اول. میتونید او رو در بغل بگیرید ببرید، ولی دوست دارید با توانایی خودش این بچه این پله ها رو طی بکنه. این ساحت انسان در واقع ساحت زمینیشه، اما انسان فقط همین نیست، انسان متصل به وجه رب. وجه یعنی در واقع صورت، وجه هر شیئی گفت. وجه الشیء هو الشیء من وجه، وجه هر شیئی همون شیء هست از یک جهت. وجه یعنی صورت، فارسیش میشه چهره. الان برای احراز هویت تصویر چهره شما کافیه. شما شناسنامه دارید، کارت ملی دارید، وجه شما یعنی چهره شما یه تصویر عکس 3x4 شده داخل در واقع مثلا شناسنامه شما، حالا یا کارت ملی شما یا گذرنامه شما. میرید دم مرز میخواید مشرف بشید کربلای معلا، اونجا از شما یک عکس میگیرن وقتی که گذرنامتون رو میدید، یه عکس میگیره، عکس از چهره شما میگیره. شما بگو آقا از کل اندام من عکس بگیر، چرا فقط از چهره عکس میگیری؟ میگه عکس از چهره کافیه برای احراز هویت. هویت شما تو وجه شماست، هویت شما توی چهره شماست، همین چهره شما نماینده کل هویت شماست، کل ظاهر شماست. نیازی از دست و پای شما هم عکس بگیریم، همین چهره کفایت میکنه. تو کارت ملی شما همین عکس چهره شما هست، عکس تمام قامت شما نیست. میگه همین چهره شما کافیه برای احراز هویت شما. اینه که وجه هر شیئی و صورت هر شهری، چهره هر شیئی کافیه برای احراز هویتمون. قرآن میگه که وجه رب مظهر هویت ربه. یه جمله حضرت امام داره میفهمد، شهید نظر میکند به وجه الله. اینو زیاد شنیدید، زیادن بود در دیوار در واقع شهر دیدید. شهید نظر میکند به وجه الله، این یعنی چی؟ شهید چه کاری انجام میده؟ یعنی و یبقا وجه رب که ذوالجلال و الاکرام، او چیزی که باقیه وجه ربه و شهید باقیه همونطور که وجه رب باقیه. برای همین شهید نظر میکنه به وجه الله، یعنی همونطور که وجه رب قرآن میگه باقیه، همونطور میگه هر شیئی حاله که الا وجهو، جز وجه رب، همونطور میگه شهید باقیه، حیات ابدی داره. البته همه حیات دارند، مرگ باعث انقطاع حیات نمیشه، حیات شکلش عوض میشه. سید الشهدا فرمود لیس الموت الا قنطره، مرگ جز یه پل نیست، عبور میده شما رو، این عبور دیگه. اما درباره شهید، چون شهید متصل به رب میشه، متصل به وجه رب میشه. اهل بیت 3 روز روزه نذر کرده بودن، امام حسن امام حسین تب کردن، 3 روز روزه نذر کردن. هر 3 روز شنیدید دم غروب شد یه نفر آمد در زد، یه روز مسکین آمد، یه روز یتیم آمد، یه روز اسیر آمد، افطارشون رو بخشیدن. آیه نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا. حالا مسکین طبیعیه، خیلی ها به مسکین کمک میکردن، یتیم طبیعیه، قرآن هم خیلی سفارش به یتیم داره، اما اسیر، اسیر میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی که کافر حربی، مسلمون نیستش که، مسلمون رو کسی به اسارت نمیگیره. شما کربلا رو استثناء کنید که مسلمانان رو به اسارت گرفتن، اما مسلمون رو کسی به اسارت نمیگیره. اهل بیت به غیر مسلمان کافر حربی که اسیر شده افطارشون رو بخشیدن. بعد برای چی بخشیدن؟ تو آیات بعد میگه انما نطعمکم لوجه الله، ما برای وجه خدا اطعام کردیم. این وجه خدا از این جهت اهمیت داره، گفت وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق هان، ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه عشق او چو بی پا و سر شوی، یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موج تر شوی. گر نور عشق بر دل و جان تو افتد، به له که از آفتاب فلک خوب تر شوی. بعد بگه وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. انسان وقتی متصل به این وجه الله میشه، اون وقت صاحب نظر میشه. اینی که تو دعای ندبه شما میخونید عین وجه الله التي الیه یتوجه الاولیاء، اون وجه اللهی رو خدایا من میخوام که توجه اولیا به سمت او. اصلا توجه یعنی وجه دیگه، توجه. من وقتی میگم به من توجه کنید، یعنی وجه شما به سمت من باشه، یعنی از غیر من غافل باشید. انسان وقتی وجهش به سمتی هست، خب معمولا حواسش هم به همون سمته. وقتی میگم توجه کنید، یعنی از همه وجوه دیگه غافل باشید، از اطرافتون غافل باشید. این میشه توجه. عین وجه الله التي الیه یتوجه الاولیاء، توجه اولیا به سمت او هست، نه توجه مردم، توجه اولیا به اون سمته. اینی که امیرالمومنین فرمود انا وجه الله، انا جنب الله، انا ید الله، انا عین الله. اهل بیت وجه خدا بودند که فرمودن انما نطعم و کمل وجه الله، خودشون وجه الله بودن. توجه همه اولیا به سمت اونها، چون وجه الله هستن. اینی که در عاشورا این توجه به سمت خدا خیلی اهمیت داشت، همونطور که سیره انبیا همین بوده. سیره انبیا این بوده که وجهشون به سمت خدا باشه و وجه الله باشن. ابراهیم خلیل الرحمن رو کرد به خدا، رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده چجور اموات رو زنده میکنی. خدا فرمود اولم تؤمن، ایمان نداری؟ پاسخ داد لیطمئن قلبی، خدایا من برای اطمینان قلبم میخوام. ابراهیم کسی نبودش که در واقع ذره در قلبش تردید باشه. فرمود خذ اربعتم من الطیر، چهار تا پرنده رو در واقع بگیر، اینها رو بکش، گوشت اینها رو با هم قاطی بکن، مخلوط بکن، بعد برو سر چهار تا کوه بگذار، اینها رو به سمت خودت فرا بخوان. این داستان یک ظاهری داره که قرآن داره میگه، که همه تون داستان رو شنیدید. ابراهیم اینها رو فرا خوند و اینها دوباره زنده شدن. اما این داستان یک لطایفی داره، یک اشاراتی داره، یک بطنی داره. ابراهیم دنبال چی بود؟ از کیف تحیی الموتا، ابراهیم دنبال این بود که نشان بده چجور نفس انسان و نفسانیات انسان میمیره. فرمود چهار تا پرنده رو بیار. این چهار تا پرنده هم تو روایات نقل کردن چی هست، خروس بود، نمیدونم زاغ بود، ارزم به حضورتون طاووس بود، گفتن هر کدوم از اینا هم مثنوی میگه مظهر یک چیز بودن. خروس مظهر شهوت بود، زاغ مظهر انیت و انانیت بود، تکبر بود. مثلا طاووس مظهر در واقع زینت حیات دنیا بود. اینا میخواست خدا در واقع چهار حس و چهار در واقع قوه انسان در تعادل باشه. ابراهیم این چهارتا رو کشت در وجود خودش. کیف تحیی الموتا یعنی این. بعد یه مرحله دیگه ابراهیم نگاه کرد به ستاره، هذا ربی. حضرت امام میگه ابراهیم داشت یه سیری رو طی می‌کرد، فقط توجیه مردم مورد نظرش نبود. ابراهیم خیلی عظمت داره، وجیه، همونطور که عیسی قرآن میگه وجیهن فی دنیا والآخره، وجیه، وجه داره، آبرو داره نزد خدا. فرمود انی لا احب الافلین، آمد گفت به ماه گفت هذا ربی، بعد دید افول کرد و انی لا احب الافلین، به خورشید نگاه کرد این رب منه، بعد دید اونم افول کرد. بعدش فرمود و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من وجهه خودم و توجه خودم به سمت خداست، یعنی من به مقام وجه الله رسیدم. انسان وقتی اون وقت به مقام وجه الله برسه دیگه، و یبقا وجه ربک ذو الجلال و اکرم، دیگه بقاش ابدیه، دیگه همه چی حاله که همه چی فانیه جز او. بقیت الله که قرآن میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله یعنی چی؟ بعضی از عبارات عربی هستن اینا ترجمه فارسی ندارن، تو زبان اینجوریه دیگه، خیلی زبانها به زبان دیگه اصلا ترجمه پذیر نیستن بعضی از عباراتشون، مثل سار الله. الان میگن مثلا سار الله می نویسن تو این زیارتنامه ها، تو مفاتیح می نویسه خون خدا، خون نیست، دم الله که نیست، سار فرق میکنه با خون. ولی بخوان اگه توضیحشو بنویسن باید یک خط دو خط باید عبارت بیارن برای توضیح که آقای سار الله یعنی چی. بقیت الله شما ببینید توی ترجمه قرآن چجور ترجمه کردن، این معادل فارسی نداره. اما بقیت الله یعنی چی؟ یعنی و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. بقیه و یبقا از یه ریشن از بقیان، بقیت الله یعنی و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، اون جلوه وجه الله که بقا داره، فنا نداره، تمامی نداره، هلاکت نداره، بقیت الله. بله ما هم میتونیم وجه الله باشیم، اما مهم اون وجه الله اتم و اعظم و اکمله، اونی که بتونه تجلی همه اسماء و صفات الهی باشه، اون وجه الله. سر مقدس ابا عبدالله که تو این منازل مختلف رفت، این وجه الله بود، این وجه الله بود که توجه اولیاء الهی رو به خودش جلب کرده بود. چون وجه الله بود از لبانش آیات قرآن می آمد، عین وجه الله التی الیه یتوجه الاولیاء، گفت به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. حجت موجه یعنی حجتی که وجه داره، این جمال وقتی در واقع متصل به جمال الهی بشه، و زینب کبرا وقتی نگاه میکنه بهش میگه ما رأیت الا جمیلا، به هستی نگاه میکنه میگه ما رأیت الا جمیلا، اون وقت میشه حجت موجه. به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. اینه که این سر در تمام این منازلی که رفت حجت موجه بود، قرآن میخوند، ان حسبتم ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. 309 سال اصحاب کهف در خواب بودند. تو روایت می‌فرماید که در دوره رجعت فردا شب صحبت می‌کنیم دربارش، سعید الشهدا 309 سال حکومت می‌کنه. اینجوریه، اتصال دیگه، وجه الله دیگه. هر جا وجه الله تو قرآن می‌بینید سعید الشهدا سر مقدسش همینجوری وجه الله بود. حالا مردم متوجه نمی‌شدن، بله مردم چون نگاهشون اصلا نگاه مادی بود، نگاه حالک بود، نگاه کل من علیها فان بود، اون و یبقا وجهک رو متوجه نمی شدن، حقیقت وجه الله رو متوجه نمی شدن. این تاریخ کامل بهایی رو بخونید، یه چیزهایی درباره شام نقل میکنه، انسان تعجب میکنه، میگه تمام این کوچه ها و خیابون ها رو تو شام گچ زده بودن، گچ برای زینت بود، الان چراغونی میکنن برای زینت و در واقع تزیین، اون موقع گچ میزدن، در و دیوار رو گچ کرده بودن، گفته بودن ما میخوام یه جشنی برگزار بکنیم. برای چی جشن برگزار کنیم؟ یه عده خارجی رو میخوان وارد شهر بکنند، یه عده از خوارج رو میخوان وارد شهر بکنن، اینجور بود. بعد میگه که اهل بیت رو 3 روز پشت دروازه ساعات معطل کردن، بعد از 3 روز دروازه ساعات رو باز کردن. میگه 500,000 نفر به کوچه و خیابان آمده بودن، زنها دف میزدن، مردها کف میزدن، هلهله میکردن، شادی میکردن. اینه که میگه من از مسیر فلسطین، از مسیر عسقلان آمده بودم، آمدم پیش دختر ابا عبدالله، به من گفته بودن که یه عده خوارج رو وارد میکنن، من وارد شدم دیدم نه، اینا رو من میشناسم، اینا اهل بیت پیامبرن. سهل ساعدی میگه خودم رو رساندم به دختر ابا عبدالله سکینه، همون دختری که ابی عبدالله خیلی دوستش داشت. ابی عبدالله با هر کسی یه جور وداع میکرد، با این دخترش سکینه با در قالب 3 بیت شعر وداع کرد، چون خودش ادیب بود، این دختر اهل شعر و ادبیات بود. حالا تو برخی کتب تاریخی نقل کردن تا 90 سال هم زندگی کرد در مدینه و ادبا و شعرهای بزرگ او رو تحسین میکردن، جایگاه ادبیش رو. ابی عبدالله هم قبل از شهادتش با این دختر در قالب شعر صحبت کرد، هم بعد از شهادتش. قبل از شهادتش فرمود سیطول و بعدی یا سکینت و فعلمی من کل بکا از الحمام دهانی، فرمود بعد از مرگ من تو طولانی میشه ناله هات، تو فراوان ناله میکنی. بعد فرمود لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روح فی جسمانی، اما تا وقتی من زنده هستم با اشکهات قلب منو نسوزون. فاذا قتلت فانت اولا بالذی تأتینه یا خیرت النسوانی، اما اون موقعی که من به شهادت رسیدم اون موقع تو اولا هستی برای من گریه بکنی، یعنی کسی مثل تو دیگه نمیتونه برای من عزاداری بکنه. فانت اولا بالذی تأتینه یا خیرتا نسوانی، ای بهترین زنان. یه چنین جایگاهی داشت. بعد از شهادتم ابی عبدالله با یه نفر سخن گفت، اونم وقتی بود که سکینه آمد کنار اون بدن بی سر، اونجا فرمود شیعتی مهما شربت و ما عذب فذکرونی، اونجا با یه دختر سخن گفت. یه جا هم یه بیت شعر هست که میفرماید که ولا امرک اننی لا احب دارا یزیفنی سکینت و رباب، فرمود که من خونه‌ای که توش سکینه و رباب باشه اون خونه رو خیلی دوست دارم. این یه دختر ابا عبدالله بود، یه دختر 3 سالم ابا عبدالله داشت که نیمه شب بیدار شد، شنیدید چنان گریه کرد، آمده و لبکائها حاج حزن اهل البیت، با گریهش حزن اهل بیت زیاد شد و حسو علا رؤوس همت تراب، همه اهل خرابه شروع کردن این خاکهای خرابه رو سرشون ریختن. ببینید یه مجلس اینجوری برای پدرش گرفت. حالا شما امشب مجلس برای دختر ابی عبدالله گرفتید، دختر ابا عبدالله با اون بضاعتش گوشه خرابه یه مجلس عزای بزرگ برای پدرش به پا کرد. همه این خاکهای خرابه رو ریخت در رو سرشون تا این که از شدت ناله به یزید خبر رسید. گفتن دختر ابی عبدالله برای پدرش مجلس گرفته. گفت ارفعوا الیها رأس ابیها، سر پدر رو براش ببرید. و حطوه بین یدیها، عذرخواهی میکنم، گفت سر رو پرت کنید جلو دختر. یه وقتا اینجوری میشه دیگه، یه وقتایی انسان به این مرحله میرسه که مراعات دختر 3 ساله هم نمی کنه. حالا اینها سر رو آوردن داخل خرابه، اینا حرف یزید رو گوش نکردن، نمیدونم برای چی، حالا چه بود، حرف یزید رو گوش نکردن، سر رو داخل طبق گذاشتن، روی سر رو یک دستمالی انداختن پوشاندن، آوردن سر رو داخل خرابه. دختر یه نگاهی به این طبق کرد، گفت یا هازا اینی لم اطلب طعام، من غذا نمیخواستم، انما طلبت ابی، من پدرم رو میخواستم. گمان کرد براش غذا آوردن. گفتن هازا رأس و عبیک. باز دختر توجهی نکرد به این صحبت ها. گفتن دختر خودش این روپوش رو از روی سر برداشت. یه نگاهی به این سر کرد، گفت یا هازا ما هازر رأس، این سر چیه؟ حالا دختر نشناخت سر رو، حقم داره دختر نشناسه. اون زمان که دختر این سر رو دیده بود ملحق به بدن بود، سر سالم بود، هنوز پیشانو خونالیت نشده بود، هنوز خاکستر تنور رو سر ننشسته بود، هنوز سر زیر آفتاب فروزان روزهای متمادی نمانده بود. اینی که تعجب کرد، گفت ما حاضر رأس، بهش گفتن هازا رأس و عبیک، این سر پدرته، سر بابات حسینه. تا این رو گفتن دختر شروع کرد با سر صحبت کردن. شنیدید دیگه، ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سن. اول گفتش که سن من خیلی کم بوده، تو این سن اصلا دوست خوب نیستش که بچه یتیم بشه، کی منو تو این سن یتیم کرد؟ بعد گفت من الذی قطع وریدک، بابا کی رگه های گلوت رو، بابا کی محاسن تو خونالود کرده. اینی که گفت ای مه که شمع محفل و کاشانه ام شدی، ویرانه روز گشته اگر چه دل شب است، انگشت ها که با لب تو بوده آشنا، باور نمی کنند که این لب همان لب است. دیدی لب ها که بوده. اما گفتن دختر کار عشق و عاشقی رو تمام کرد. ثم وضعت فمها علی فم شهید المظلوم، دختر لبها رو رو لبهای پدر گذاشت، حتی غشی علیها، تا دختر از هوش رفت. پلکی مزن که چشم ترت درد می کند، بابا حسین پلکی مزن که چشم ترت درد می کند، پروا مکن که بال و پرت درد می کند. بابا با من بگو که داغ برادر چه کار کرد، با من بگو که داغ برادر چه کار کرد، آیا هنوز هم کمرت درد می کند؟ با بابا حسین میخواستم که تنگ در آغوش گیرمت، میخواستم که تنگ در آغوش گیرمت، یادم نبود زخم سرت درد میکند. دختر یه صحنه هایی رو به یاد آورد که مال مجلس شام بود. اهل بیت آورده بودن، گذاشته بودن روی پله های مسجد اموی. اسرا رو می آوردن معمولا میذاشتن اونجا. اینی که یزید آمد بیاد به سمت مسجد، سکینه دختر ابا عبدالله رو کرد به یزید، یه جمله ای گفت. گفت یزید من فقط از تو یه سوال دارم. اگر آقا رسول الله ما رو به این وضعیت ببینه چه کار میکنه؟ اینجوری بود دیگه. ابو سهل ساعدی رو عرض کردم، آمد سهل ساعدی رو کرد به سکینه بنت الحسین، گفت من از موالیان جد شما هستم، اگه کاری از دست من برمیاد بگید من انجام بدم. گفت کاری اگر از دستت برمیاد، اینا بنده پولن، یه مقدار پول به اینها بده، این سر شهدا رو نیزه ها هست، این سرها رو یه مقدار جلوتر ببرن، مردم میخوان این سرها رو تماشا بکنن، نگاهشون به ما میفته، ما ناموس رسول خدا هست. همین سکینه بنت الحسین گفت یزید فقط به من بگو اگه آقا رسول الله ما رو با این وضعیت ببینه چی کار میکنه. یزید توجهی نکرد، آمد داخل مسجد، گفت آمدن، مجلس رو به پا کرد، بعد نگاه کردن دیدن داره با چوب دستیش به لبه های مبارک ابا عبدالله میزنه. این دخترم داشت نگاه میکرد. یه نفر بلند شد گفت یزید خودم دیدم رسول خدا این لبه ها رو میبوسید، چوب نزن به این لب. صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله.